بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با شفاعت ابراهیم علیه السلام درباره قوم لوط عرض شد که مقصود از این مجادله در اینجا گفتگو رد و بدل نبود، نه اینکه خدا چیزی بگوید او هم چیزی بگوید، در واقع مقاومت بکند در مقابل خواست الهی، بلکه مقصود از این مجادله تکرار در استرحام، یعنی از خداوند از باب لطف و مهربانی و از باب سعی رحمت الهی، یعنی خداوند یعنی حضرت ابراهیم میخواست از سعی رحمت الهی استفاده رو کند درباره قوم لوط. پس این یجادلنا فی قوم لوط، این به عنوان مدح است نه به عنوان قدح، یعنی خدا نخواست نکوهش کنه ابراهیم را که چرا چنین میکرد، نه، در مقام ستایش و مدح ابراهیم است که ابراهیم اونقدر مهربان و اونقدر از سعی رحمت ما آگاهی داشت که طمع کرده بود که ما از سعی رحمتمون اینها را ببخشیم یا مهلت بدیم، به دلیل ذیل آیه ان ابراهیم، به شما ارشاد به این که لحلیمون اواه. بله، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، این ان ابراهیم لحلیم اواه منیب در واقع تعلیل و توصیف برای یجادلوناس، یعنی حضرت ابراهیم چرا با ما مجادله می کرد و مکرر درخواست استرحام می کرد، چون ابراهیم هم حلیم است و هم اواه است و هم منیب، که حلیم به معنای بردبار و اواه کسی است که زیاد نسبت به خداوند خاضع و متعبد است، و منیب یعنی کسی که نسبت به ما توجه و عنایت زیادی دارد. حالا اینها را برای علت همین یجادلنا آورده، خب اینا صفت مدحه، پس مقصود از یجادلنا تکرار در استرحام و استفاده کردن از سعی رحمت الهی است لا غیر. درباره حضرت ابراهیم مطالب تمام شد. درباره حضرت یوسف چند تا آیه هست که ممکن است در رابطه با مقام عصمت انبیا سؤال انگیز باشد. یکی از اون آیات در آیه 24 سوره یوسف: ولقد همت به و هم بها لولا ان را برهان ربه. اینجا میگوید بعد از آنی که زلیخا یوسف را در اون اتاق و در اون مقصور زندانی کرد و درها را بست و گفت هیتلک، خب کسی اونجا نبود، ولقد همت بهی، همت بهی یعنی آهنگ یوسف کرد، و هم بها یعنی یوسف هم آهنگ او کرد. خب اگه این باشد فرق بین زلیخا و یوسف چیست؟ در صورتی که ولقد همت بهی مطلقه، یعنی زلیخا نسبت به حضرت یوسف آهنگ کرد، خواست، قصد این جهت را هم کرد و محقق شد قصد او، یعنی میخواست این کار را بکنه و این آهنگ انجام شد. اما راجع به حضرت یوسف مقیده، مطلق نیست. ولقد همت به، این خلاص شد کلام، و هم بها لولا، این لولا قیده، لولا در اینجا امتناعیه است. لولای امتناعیه چی میگه؟ لولای امتناعیه میگوید جزا منتفی است به سبب وجود شرط. لولا علیون لهلک عمر. ببینید هلاک عمر منتفی است به وجود علی. لولا معنیش این است، نفی تالی می کند لوجود المقدم. حالا اینجا کلام فی الواقع مقلوبه. این لولا را شما جلو بینداز، همه بها را مؤخر بینداز. یعنی لولا ان را برهان ربهی لا همه، یعنی اگر برهان حق تعالی در مقابل دیدگان ابراهیم تجلی نداشت یوسف هم، پس همه این جزاست که منتفی است به سبب وجود شرط که وجود برهان باشد. پس فی الواقع حضرت ابراهیم هم ام لم یهم، باید گفت لم یهم. میگم یوسف لم یهم، زلیخا همت، ولکن یوسف لم یهم. این معنای آیه است به مقتضای لولای امتناعیه که جزاش مقدم شده برش، که اون همه یوسف باشد. حالا بحث در این برهان رب، این برهان رب مقصود چیست؟ بعضی از مفسرین کوته نظر مطالبی گفتن که باور کردنی نیست. مثلا میگوین موقعی که به شما عرشاد به این که غلقت الابواب و یوسف اراده کرد که او هم آهنگ زلیخا را بکند، ناگاه پدر خودش را در گوشه اتاق دید که انگشت بر دهان میگزد و به یوسف میگوید دامن نبوت را لکدار مکن. گفتن اون برهان ربی که تجلی کرد در مقابل یوسف این بود. این حرف حسابی نیست، به جهتی که پدر منم اگر جلو من تجلی بکنه دست نگاه میداره. این چه فضیلت برای یوسفه؟ این نیست. چرا؟ چون خداوند این را به عنوان مدح اینجا آورده. چون پشت سرش رو ببینید، آیه انسان نباید یه آیه را نصف کار بخونه. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رها برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. ببینید، یعنی این برهان رب که در دید در مقابل دیدگان حضرت ابراهیم تجلی کرد برای این بود که او دست به فحشا آلوده نکند، زیرا او از بندگان مخلص، نه مخلص، مخلص یعنی بندگان خالص شده خودمون، یعنی ما اونا را خالص کردیم برای خودمون. بنده خالص شده است چون. پس از اینجا معلوم شد برهان یعنی چه. برهان همون ایمان صادق. اصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. پس این برهان رب که تجلی کرد همون ایمان صادق حضرت یوسف است که به مقام عصمت تعبیر می کنیم، همون ایمان خالص صادقانه، این که حقایق برای او مکشوف است، قبح قبیح براش روشن است، حسن حسن براش روشن است که این معنای عصمت است. اینها اگر نبود وقت چی میشد؟ یوسف یه بشر بود، یه بشر عادی بود اون وقت. ببینید، اگر این مراتب برای حضرت یوسف تجلی نداشت در اون هنگام، حضرت یوسف یه آدم عادی بود چه بسا همه وقت. ولی چون اینها وجود داشت و بنده خالص شده خدا، مصفا شده خدا بود، معصوم بود، روشن بود، بینشش در حد اعلا بود، اینا جلوگیر شد. پس برهان در اینجا اینه. ولذا گفتن موقعی که زلیخا خواست با یوسف درآمیزد، بوتی اونجا کنار اتاق بود، یه پارچه رو برداشت رو صورت اون بوت انداخت. یوسف گفت چرا این کار کردی؟ گفت نخواستم در مقابل دیدگان او کار زشت انجام دهم. ببین، یوسف گفت خب تو از خدایی که نانی میبینه کوره سنگه خجالت میکشی، من از خدایی که بیناس خجالت نکشم؟ ولذا زلیخا در محضر زنان مصر اون وقتی که ترنج ها را آماده کرد و به دست زنان داد، آخه زنهای مصر نکوهش کردن، گفتن خوب نیست یک زن اشراف اینقدر تملق به یک بنده زرخرید خودش بگوید، ولذا اینها را در آزمایش قرار داد و دست اینهایی که ترنجی داد و کارد، گفت وقتی که این میاد شما این ترنج را ببرید، که دستاشون رو بریدن از شدت درخشندگی جمال یوسف. حالا اون وقت وقتی این تجربه آزمایش کرد، گفت این یوسفی است که شما بر من خورده گرفتید، ولی خدا شاهد است که همین زلیخا گفت، خدا شاهد است که در تمام این مراحل چنون خودش را حفظ کرد. ببینید، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ببینید اسمت اینجا مطرح شد، میگه من راودته عن نفسه، اما اون استعصمه، یعنی خودش را مصون قرار داد، حفظ کرد کاملا. این شهادت زلیخاس در رابطه با همون. میخوام بگم که لم یهم اصلا فاستعصمه. این آیه 32 و همچنین در آیه 23 خدا شهادت میدهد، میفرماید و راودته التی هو فی بیتها عن نفسه، یعنی اون زن که یوسف در خانه اش بود مراوده، یعنی عرض نفس کرد بر حضرت ابراهیم و حضرت یوسف، و غلقت الابواب و قالت هیت لک، یعنی من آمادم، او را دعوت کرد به خود. قال، اینو خدا داره نقل میکنه، قال معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. معاذ الله انه، این زمین را بعضی به عزیز مصر برگردوندن، یعنی من خیانت به صاحب خانه، به سیدم نمی کنم، نه، گرچه امکان دارد ولی ظاهرا به خدا برمی گرده، به قرینه معاذ الله. معاذ الله انه ربی، یعنی پناه میبرم به خدا. انسان وقتی در مخمصه گیر میکنه و تمام درها چاره ها بر او بسته میشه، باید چه بکنه؟ پناه به خدا باید ببره. یوسف در اون حال میگوید، خدا داره نقل میکنه، قال معاذ الله، یعنی استعیذ بالله، پناه میبرم به خدا. چرا؟ انه ربی احسن مثوای، یعنی خدایی که مرا در جایگاه بلندی قرار داده است. کدوم جایگاه بلند؟ نبوت. یعنی خدایی که مرا در این جایگاه بلند قرار داده است، من به او خیانت کنم، انه احسن مثواي، ربی انه ربی احسن مثواي. و اگر من الان این نعمت الهی را که خداوند به من ارزانی داشته نادیده بگیرم، اون وقت ظالمم و ظالم رستگار نیست. انه لا یفلح الظالمون. و اما حاجت به مخلوق که شمه ایش گذشت، اشارتاً عرض می کنم. و قال للذی ظن انه ناج منه مذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه. این تیکش را قبلا خوندیم که چطور حاجت به مخلوق برد. علما سید مرتضی و طبرسی و دیگران از علمای بزرگ گفتن به این که حاجت نزد مخلوق بردن اشکال ندارد. اگر شخصی مظلوم واقع شد و برای تظلم و رفع ظلم از خودش به هر وسیله ممکن باید متوسل بشه، اگر کسی حق شما را خورد و برد، شما بگو من او را به خدا میسپارم، خدایا انتقام را از او بگیر. میگن یکی از مواردی که دعا مستجاب نمیشه همینجاست. کسی به کسی پولی قرض داده، نوشته از او نگرفته، شاهدم نگرفته، اونم پولشو خورده، حالا این دعا میکنه خدایا انتقام را از این بگیر، این پول نمیدونم چه بشه به جگرش. میگن دعاش مستجاب نمیشه. چهار جاست که دامیکیش همینجاست. به چرا؟ چون خدا فرموده وقتی پولت میده دست کسی ازش نوشته بگیر یا شاهد بگیر. چرا؟ تا اینکه در موقع انکار تو بتوانی ارائه سند بدی در پیش دادگاه. احقاق حق از راه علل و اسباب طبیعی باید انجام بگیره. معنا ندارد اگر من مظلوم واقع شده ام، حق مرا برده ان، تظلم نزد مخلوق شکایت به دادگاه نبرم که این این حاجت به مخلوق بردن است. نه، دستور خداست، باید این کار را بکنی. خب حضرت یوسف مظلوم واقع شده بود، بی جهت در زندان افتاده بود، میخواست عرض حال بشه پیش عزیز مصر یا ملک، تا اینکه از این وضع رسیدگی بشه به وضعش. تو زندان فراموش شده بود اصلا یوسف، چون بدون جهت انداخته بودن پرونده نداشت. افرادی که بی جهت تو زندان میفتن پرونده ندارن، چون اگه پرونده شده باشن مورد بازخواست قرار میگن کسی که در زندان اینا انداختن، چون علتی نداشت که، چون پرونده نداشت، لیست نداشت، اصلا کسی نمیدونه حالت یوسفی تو زندان هست. حالا یوسف با چیکار بکنه؟ باید یه جوری خودش را اظهار وجود بکنه، عرض حال بکنه تا به او رسیدگی بشه. پس این عرض به حاجت به مخلوق در این جور مواقع دستور شرعه و باید چنین کاری میشد و حضرت یوسف میکرد. خب این اونجا اصلا راهی غیر خدا وجود نداشت. چی؟ خب میدونم محتاج نکن، یعنی تو زندگی جوری نباشد که من همیشه دستم به یک مخلوق دراز باشه، این مقصوده. بله علی حالن این. پس ببینید شما اصل مطلب مشروعیت داشته، اصل مطلب مشروعیت داشته لا شکی. حضرت یوسف کار خلاف العیاذ بالله نکرده، رو اصول کار کرده، رو قواعد شرع عمل کرده. و چون ما حتی پیغمبر مکلف است به قواعد ظاهری شرع عمل کند، اون جنبه های واقعی جای خودش، اما اونی که دستور ظواهر شرع، یوسف همین کار کرد. اما مقامی هست از این بالاتر و والاتر، اون یه مقام دیگه است. یعنی ممکن است گاهی اوقات توجه نباشه اون مقام والاتر، مورد عنایت قرار نگیره، اون وقت مورد عتاب قرار بگیرن کی؟ اولیای مقرب. کاری که حضرت ابراهیم کرد اون والاترین مرتبه است که حتی جبرئیل را گفت من به تو نیاز نداره. یوسف میتونست یه همچین کاری بکنه، حالا توجه نفس نداشته اون وقت به این جهت، یا اینکه کل از بس کی زجر دیده بود و ناراحتی در زندان دیده بود، فکر کرد که راه خلاصی یک مؤمن اگر منحصر به این که عرض حال بکنه باید بکنه، توجه به این جهت شرعی کرد و این اقدام را کرد. ولی همین کار واجب، همین کار مستحسن، همین کار شرعی نسبت به مقام عبد مخلص بودن گناه شمرده میشه نسبت به اون. ولذا خداوند اون شخص را موجب شد که فراموش کنه 7 سال، اصلا یوسف به ذهنش نیاد. این یه نوع عتابه نه که عقوبته، چون عرض کردم خلافی نکرده حضرت یوسف. این یک نوع عدم توجه نفس است، انصراف نفسانی است که اسمش غفلت هم نمیتونیم بذاریم. نه اون باید بگه انشاءالله که یادش نره. خب علی حال این مقام والاتره، اما غرض ما اینه که اصل خلاف انجام نشده، گرچه نسبت به مقام والای نبوت مطلب دیگری است که یوسف هم عذرم داشته. حالا هر چی اسمش رو می‌خواید بذارید، ما با اسم نزاع نداریم. مطلب دیگری که در رابطه با حضرت یوسف هست، نسبت سرقت دادن به برادران. بعد از آنی که پیمانه گم شد، پیمانه قیمتی هم بود، چون گفت ولی من جا ابیهی حمل و بعیر، یعنی هر کس این پیمانه را پیدا کنه بیاره، یه بار گندم یه بار شطور دو عدل به او گندم میریم. لذا تو بعض تفاصیل از پیمانه طلا بوده. علا یه حالین فلما جهزهم به جهازهم، یعنی وقتی که بار اونها را بست، آیه یعنی پیمانه، فی رحل اخی یعنی جوال، ثم اذن مؤذن یعنی یه منادی ندا کرد، ایتها العیر انکم عیر یعنی قافله، یعنی ای قافله کنعانیان شما دزدید. چطور گفت دزدید؟ چون دن پیمانه نیست، کسی هم اینجا نبود جز همینا، پس همینه دزدیدنش. انکم لسارقون. خب اینجا دو تا جواب دادن. جواب اول این است که یوسف برای اینکه بنیامین را که برادر مادریش هم بود علاوه بر پدری این را میخواست نگاه بدارد، توطئه چین به جوری که برادرام نفهمند و با خود بنیامینم در میون گذاشت و این پیمانه را دستور داد در جوال او بگذارند تا به این بهانه او را نگاه دارد. منتها این مطلب را به این شخصی که مسئول پیمانه بود نگفت، این مطلع نبود که توطئه در کار است. این یه وقتی پیمانه نیستش، لذا پیش خود گفت انکم لسارقون، نه از جانب یوسف. پس یوسف نگفته است انکم لسارقون، نه او و نه نماینده او، ربطی به یوسف ندارد. این یک جواب. جواب دیگر این است که فرض کنیم با علم و اطلاع بوده، یعنی حضرت یوسف میدونست که این داره میگه انکم لسارقون یا به دستور او باشه، منتها اینجا تأویل داره، ظاهرش چیزیست و باطنش چیز دیگر، که این یه نوع توریه است. انکم لسارقون یعنی به حسب ظاهر پیمانه گم شده و شما پیمانه رو دزدیدید، ولی نسبت سرقت دادن به برادران به معنای این که شما قبلا یوسف را از پدرش دزدیدید. اینم یه تأویله که البته تأویل خلاف ظاهر است و وجه اول اوجه است. در رابطه با حضرت ایوب واذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، سوره صاد آیه 41. اینجا دو مطلب هست که در تفاسیر به چشم می‌خورد که باید اینها از اذهان بیرون برود. یکی این که حضرت ایوب مبتلا شد به مرض‌های نفرت انگیز، مثلا بدنش کرم افتاد، نعوذ بالله، این دروغ است. حضرت ایوب مبتلا شد به انواع بلاها و مصیبتها، خودش مریض شد، ناتوان شد، اولادش مردن، اموالش از دست رفت، حتی خانه‌اش هم آتش گرفت، یعنی اون چی که اسمش نعمت دنیاییست همه را دست داد، ولی در عین حال شکیبا و صبور بود و پیوسته شکر الهی را به جا می آورد، ولی هرگز مرض او به گونه ای نبود که موجب نفرت طباع قرار بگیرد. آخه میگن یه طوری شد که مثل مرض خورمانن او را از شهر بیرون کردن. نمیشه. مقام نبوت مقامی است که باید از آهات و آفات خالی باشد، یعنی از لحاظ جسمانی جوری باشد که با رؤیت او حالت نفرت در بیننده ایجاد نشود. شرط انتخاب نبوت یکیش همینه. خداوند برای نبوت باید افرادی را انتخاب بکند که دارای آهه و آفه، آهات و آفات نباشند. از لحاظ قد، از لحاظ شمائل، از لحاظ رنگ، از لحاظ چه خلاصه افرادی باشن، حالا نمیخوایم بگیم در حد خیلی بالا، نه، معمولی باشن حداقل، دیگه زیر معمولی نیان. ولذا این دروغ است و افتراس نسبت به حضرت ایوب که چنین حالتی رخ داده باشد. این یک. دو، اینکه حضرت ایوب شکیباییش تمام شد، صبرش لبریز شد، علتش این بود که شیطان آمد گفت که آره تو اینجا به ابتلا نشستی، به چی؟ کذا و کذا، زوجت مثلا کذا، یعنی اومد وسوسه کرد و حضرت ایوب را گول زد، نعوذ بالله، دروغی را به او گفت. و این ابتلاهات هم که برش شده است همه هم به وسیله ابلیس و شیطان بر حضرت ایوب واقع شده است. یعنی شیطان بر روح ایوب و بر جسم ایوب مسلط شد، هم جسم او را دارای آهات و آفات کرد، هم اموال او را از بین برد، اولاد او را از بین برد، خانه او را آتش زد، و هم بر عقل و خرد و اندیشه و فکر و روح او هم مسلط شد، او را هم گول زد. ولذا صداش در آمد حضرت ایوب. اینم دروغه. شیطان بر فکر و اندیشه و عقل و خرد انبیا، بلکه مؤمنین خالص خدا چیره نمی شود ابدا. این دروغه. پس شیطان چه نقشی داشت در این زمینه؟ فقط آزار و آسیب رسوندن به حضرت ایوب، اونم به وسیله توطئه خارجی، یعنی تحریک کند دیگران را، اسباب و وسیله فراهم بکند که این پیغمبر در اینجا ناراحت بشه، آسیب ببینه، زیان ببینه. این توطئه کند، مقدماتی فراهم بکند که یک ولی از اولیاء خدا در زحمت بود، بیش از این نمیتونه کاری بکنه، اما عقل او را برباید، بر فکر و اندیشه او تسلط پیدا بکند یا مستقیماً بر او چیره بشود، این همچین چیزی نیست. ولذا در آیه هم بیش از این وجود ندارد، انی مسنی الشیطانو به نصب، نصب یعنی تعب، تعب مشقت، و عذاب، عذاب یعنی اذیت آزار، یعنی شیطان داره دسیسه فراهم کرده که مرا در آزار و شکنجه قرار بده. ولذا نه مسنی یعنی نه یعنی جعل ما یمسنی الضر، لذا شاهدش هم الان ذکر میکنم. دلیل بر این مطلب این است که در این در سوره صاد بود، در سوره انبیا همین آیه همین مطلب به گونه دیگر آمده، گوش بدین، میفرماید و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر، یه شیطان تو کار نیست، انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فکشفنا ما بهی من ضر و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین. پس ببینید اونجا میگه ضر یعنی ناراحتی جسمانی، مسنی، این مس عاملش شیطانه، یعنی این مضرت، این ضرر جسمانی که به من رسیده است، این آسیب ها که رسیده است، سببش شیطان است، نه یعنی شیطان اومده دست مالیده به حضرت، نه مستقیم نیست، یعنی این مساس ضر، این آسیب رسیدن به حضرت ایوب بر اثر دسیسه ها و مقدم چینی های شیطان بوده، بیش از این از این آیات استفاده نمیشه. پس حضرت ایوب مثل سایر عباد الله مؤمنین هرگز شیطان بر اونها چیره نمی شود. امام صادق در این زمینه می فرماید ان الله عز وجل یبتلی المؤمنه بكل بلیت و یمیته بكل میتت، خدا ممکن است مؤمن را هر گونه مصیبت و بلا او را مبتلا کنه، ممکن او را مریضش کنه، ممکن او را افلیجش کنه، ممکن او را هر نوع بلا و مصیبت جسمانی که بر دیگران ممکنه وارد بشه ممکنه بر اون وارد بکنه، و یمیته به کل میته، بسوزه به آتش زیرا هوار بمونه مثل دیگران، هر جور مردنی هم ممکنه مؤمن بمیره. حالا اینجور نیستی بگیم این که مؤمن بود چرا به آتش سوخت، نه، همه جور میته ها، مردنی ها، مردن ها و همه جور بلاها ممکنه مؤمنم بهش برسه، اما ولا یبتلیه به ذهاب عقله، اما اینکه عقلش را از دست بده، این عقلش از دست بده نه این دیوانه بشه، نه نه یعنی شیطان عقل او را برو باید. این مبتلا به این مصیبت نمیشه. الا ترا اما ترا ایوب کیف سلط ابلیس على ماله و على ولده و على اهله و على كل شيء منه ولم يسلطه على عقله، بر عقل او چیره نشد. ترکه له لیوحد الله به، کافی شریف جلد دوم صفحه 256. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.